Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
پنیر احتمالاً یکی از پیچیده‌ترین خوراکیایی که انسان در طول تاریخ تونسته اونو به وجود بیاره و ازش استفاده کنه. ما پنیرهای مختلفی داریم، بعضیشون سفتن، بعضیشون نرمترن، بعضیشون ترترن، بعضیشون بو میدن، بعضیشون بو نمیدن، بعضیشون خیلی خیلی گرونن و بعضیشون اونقدرها هم گرون نیستن. امروز قراره در مورد تاریخچه پنیر، اینکه چجوری به وجود اومد، از کجا به وجود اومد، چی شد که مردم دنیا دارن استفاده میکنن، حرف بزنیم. سلام، من جواد آزادی ام، یکی از ویدیوهای پادکست اگزون. اگر ما رو تو یوتیوب ببینید، حتما یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید، و اگر ما رو توی فید پادکست میشنوید، ممنون که این اپیزود رو لایک میکنید، ممنون که به اشتراک میذارید، و اگه یک دقیقه وقت بذارید بیاید یوتیوب اونجا ما رو سابسکرایب کنید، خیلی خیلی میتونه کمک خوب و اثرگذار و مهم و معنیداری برای ما باشه. یکی از قدیمی ترین ایده هایی که وجود داره اینه که بعضیا فکر میکردن ماه از یه تیکه پنیر خیلی بزرگ تشکیل شده. خب این همچین ایده خیلی پرت برای الان، ولی برای اون زمان خودش خیلی هم پرت نبوده. ماه خیلی خیلی شبیه به پنیرهای متخلخلیه که الان وجود داره یا قدیم وجود داشت. یه تیکه پنیر سبز که خیلی خیلی متخلخله و از شیر باز درست شده. اما برای اینکه بخوایم در مورد پنیر صحبت کنیم، بیاید با شیر شروع کنیم. شیر واقعا تو فرهنگ انسان خیلی چیز مهمیه. هزاران سال پیش تو فرهنگ یونان باستان فکر می‌شده که کهکشان‌ها از شیر همسر زئوس هرا وقتی داشته به پسرش هراکلس شیر می‌داده پاشیده شده و به آسمان ریخته شده و این ذرات و دونه دونه های سفید اینجوری تشکیل شدن. حالا کاری ندارم که طرف اگر کهکشان راه شیری رو با شیرش به وجود آورده چه مقدار شیر باید میداده که یه همچین چیزی درست میکرده. این خیلی هم مشترکه دیگه. مثلا هندوها هم یه همچین مثالی دارن. اونایی دشون اینه که ویشنو الههی که دارن مقدار خیلی زیادی شیر به وجود آورده و از این شیره کهکشان به وجود اومده. یه دریای عظیم از شیر وجود داشته و کهکشان از این دریای عظیم به وجود اومده. حتی مثلا تو مسیحیت خب خیلی از تصاویری که هست اینجوریه که حضرت مریم رو اینجوری کشیدن که مثلا در حال شیر دادن و از این اوضاع. منتها شیر واقعا خیلی چیز مهمتری هم هست. خیلی دیده پایه‌ای‌تری میتونیم به شیر داشته باشیم. شیر واقعا آن چیزی است که پستانداران رو پستاندار کرده. یعنی اهمیت حضور یک ابزار و دستگاهی در بدن انسان مستلزم وجود چیزی است به اسم شیر، که اگر اون نباشه اون دستگاه هم وجودی اهمیتی نداره. میگیرید چی میگم دیگه؟ اما حالا جدای از دوشیدن و خوردن شیر انسان، بشر کی فهمید که میتونه از حیوانا استفاده کنه و شیر اونا رو بخوره؟ راستش این برمیگرده به چیزی حدود 9000 سال قبل. 9000 سال قبل وقتی قبیله های سومری، وقتی تو منطقه مثلا سوریه و ترکیه و عراق و حتی همین ایران خودمون زندگی میکردن، اینا به این نتیجه رسیدن که وقتی ما شکار میکنیم، گوسفند رو میکشیم، به این نتیجه میرسیم که این چند روز به ما غذا میده، بعدش غذا خراب میشه. منتها اگر این رو همراه خودمون کنیم و از شیرش استفاده کنیم و یه کاری بکنیم که قدرت شیردهی این همش کار کنه، احتمالا میتونیم غذایی داشته باشیم برای چند روز، حداقل یک غذای بخور و نمیری داشته باشیم و نمیریم و غذا خرابم نمیشه. ایدهش این بود که خب هر وقت هم خواستیم اینو میکشیم و استفاده میکنیم دیگه. نکته که داشت، خب حیوانای مختلفی وجود داشتن و میتونستن به عنوان منبع شیر استفاده قرار بگیرن دیگه. گوسفندا و بزا خیلی ویژه بودن، از این لحاظ که اینا تو محیط کوچیک میتونستن زندگی کنن. بشر اون موقع تو غار زندگی میکرد، در نتیجه میتونست این حیوانه اونجا باشه با انسان و غذاشو، میگم حالا نه غذای آنچنانی، براش تامین کنه. در نهایت چیزی حدود 2000 سالی گذشت تا حدود 7000 سال پیش توی منطقه‌ای مثل ترکیه امروز انسان به نتیجه رسید که میتونه حریف حیوانای بزرگتری هم بشه و گاوها رو اهلی کرد و تونست از اونها استفاده بکنه. اما کم کم که بهش فکر میکنیم، اسطوره ها هم از این داستان و ماجرا مبری نیستن، همیشه یه جا درگیر میشن. مثلا ضربه زدن به سینه یک حیوان و از شیر اون خوردن و استفاده کردن برمیگرده به اسطوره‌ای که شهر روم رو به وجود آورد. دو تا کودک که فکر میکنن اینها از شیر گرگ تغذیه کردن و اونجا موندن و استفاده کردن و بزرگ شدن و تونستن شهر روم رو پایگذاری کنن، اگرچه که خب حالا ما خیلی دوست نداریم که اون اتفاق رو نشونش بدیم. رومولوس و روموس که شیر گرگ خوردن برای اولین بار. منتها انسان از کجا فهمید که به لاکتوز حساسیت نداره؟ چون میدونید دیگه ما اصولا نمیتونیم لاکتوز رو حذف کنیم در حالت خیلی وقتا. ایده اینه که انسان چجوری فهمید که میتونه این لاکتوز رو، این شیر رو هضم کنه، دل درد نگیره، مشکلی نداشته باشه تو هضمش، بر نگردونه اینها رو و بتونه مثلا یه غذایی به دست بیاره دیگه. این هم جالبه. در مورد بزرگسالان، حدود 5500 سال پیش بزرگسالا شروع کردن به خوردن شیر. احتمالا هم توی معدهشون آنزیمی داشتن که لاکتوز رو میتونست تجزیه کنه به لاکتیک اسید، آنزیم لاکتاز، و اینجوری میتونستن مشکلاتی نداشته باشن. در مورد کودک ها، بچه ها، بچه ها که شیر میخورن، توی مادهشون یه چیزی دارن به اسم رنات. رنات فارسیش میشه مایه پنیر. مایه پنیر در اصل چیزیه که باعث میشه که اینا بتونن شیر بخورن، شیر رو تجزیه میکنه و اینا براشون مشکلی نداره. رنات کازئین رو منعقد میکنه، لاکتوز رو تبدیل میکنه به اسید لاکتیک و وسیله‌ای هست که باعث میشه که اون موجوده بتونه هضم کنه این شیر رو و مشکلی نداشته باشه. و اصولا هم این آنزیمه بعد از شیر گرفتن از بین میره. منتها بعدن من حرف میزنم که این مایه پنیره چرا مهمه. تو اساطیر یونان، آریستائوس، خدای شبانها، خدای چوپانها و خدای زنبورداری، خدای اختراع پنیرم بود. اون به خاطر اختراع پنیر ازش یاد میشه و تقدیس میشه و این کارو به اون نسبت میدن. اما خب چیزی که داریم در واقع اینه که این پنیرها چند هزار سال قبل از اساطیر یونانی هم وجود داشتن. یک افسانه‌ای وجود داره، طبیعتا هم معلوم نیست که چقدر واقعیه یا چقدر نیست، اما افسانه میگه که ما احتمالا در همون چند هزار سال قبل از میلاد یک کسی برای اولین بار شیر رو تصمیم گرفته توی روده گوسفند نگه داره، روده که دوخته شده بود و اینها، و بعد از چند روز وقتی اومده این مقداری شیر بخوره متوجه این شده که این شیره دلمه شده، یه تیکه های حالت پرک پرک مانندی، یه تیکه های دلمه مانندی توش به وجود اومده و این تیکه های کشک مانند میتونه سالم هم بمونه. البته این تیکه سالم موندنش هنوز حرف توشه، ولی بیاید در موردش حرف بزنیم. برای تهیه پنیر لازمه که یک محیط استارتر داشته باشیم و یک مایه پنیری. مایه پنیر میاد این اسید لاکتیک رو منعقد میکنه و اون کشک دلمه شده پنیر مانند رو جدا میکنه. حالا اینکه استارترش چی باشه، مایه پنیرش چه مدلی باشه، مایه پنیرهای اولی از معده گوساله به وجود میومد و همه اینها بسته به این داره که چجوری داریم با این کار میکنیم و مدل‌های مختلفی به وجود میاریم. احتمالاً اون پنیر اولیه‌ای هم که وجود اومده از همین اتفاق پیش اومده. شواهدی وجود داره که میگه که 8000 سال پیش، یعنی دوران نوسنگی، کشاورزها ایده اینو داشتن که میتونستن پنیر به وجود بیارن. خب اون زمان کم کم سفال‌ها داشت به وجود می اومد و انسان میتونست اون سفال‌ها رو استفاده کنه برای ذخیره چیزهایی که داشت. بعد احتمالاً متوجه میشد که یه چیزایی مثل شیر نمیتونه ذخیره بشه، متوجه این میشد که خب چون خراب میشد دیگه، بعد احتمالاً از اون ظروف سفالی میتونست یه حالت صافی‌های اولیه‌ای به وجود بیاره و اونها رو صاف کنه. بعد اصلا ذخیره کردن اون عامله باعث به وجود اومدن یک محیطی میشد که حالا اینا بتونن لاکتوزشون لاکتیکه بشه و پنیر به وجود بیاد. با وجود اینکه خب مثلا ما در مورد محیط صحبت میکنیم مثل خاورمیانه دیگه، حداقل بین النهرین، خب بین النهرین گرم بود، غذا کم میموند، باکتری‌ها زیاد بودن، شیر سریع فاسد میشد، یعنی اتفاق خیلی خارج از عقل نیست. علاوه بر اون مردم غذایی نداشتن، پس در نتیجه اون غذایی که منعقد شده بود رو می اومدن استفاده می کردن، بعد می دیدن که چقدر ما راحت تر می تونیم اینو هضم کنیم، چه مزه عجیب تری گرفته به خودش، مشکلی هم برامون پیش نمی اومد. کم کم این آزمایش ها انجام شد تا رسیدیم به حدود 5000 سال پیش تو مصر باستان، که اینا دیگه متخصص چیزای دیگه بودن دیگه، یعنی اینا از نی استفاده میکردن برای صاف کردن، یه نسخه های اولیه ای از پنیرهای مثلا کتاج ایجاد میکردن، اومدن مزه های جدید رو امتحان کردن، نمک اضافه کردن و قضیه، پنیر رو همراه با مرده هاشون خاک میکردن. احتمالاً داریم در مورد طبقه های بالای مصر صحبت میکردیم که از این مشکلات عجیب و غریب که یکیش مثلا مشکل در بلع و هضم شیره توشون کم نبوده، اینا کم کم به وجود آوردن این روش ها رو. بعد مثلا اومدن از پنیر فتا رو چیزی شبیه به پنیر فتا با شیر بز درست کردن، از شیر گوسفند استفاده کردن، چیزی باز شبیه به پنیرهای گلوله گلوله یا پکورینوی که امروز داریم تولید کردن. اومد تا مثلا ما تو اساطیرمون هم داریم، مثلا تو ایلیاد که سال 1762 قبل از میلاد نوشته شده از کشک یاد میکنه، مثلا میگه کشک هم فلانی داشت و به عنوان محصولی مربوط به شفا یاد میشه. تو اودیسه هم همینجور، تو اودیسه از پسری یاد میکنن که اومده رسمش، یعنی کاری که داشته دزدیدن پنیر بود، و مثلا توی اودیسه ما کسی رو داریم که کشک به وجود میاره و کشک درست میکنه. هومر از روش به وجود آوردن پنیر سیکلوب میگه، این که چجوری آبش رو خارج کنیم میگه. میبینید کم کم داریم میشنویم چیزای جالبی در مورد پنیر. اما وقتی در مورد یونان صحبت میکنیم، چیزی که در مورد پنیرشون قطعی و قطع به یقینه پنیر فتاست. اینا پنیر فتا رو اینجوری مصرف میکردن که 70% پنیر مصرفی یونان پنیر فتا بود. طبقه های بالا از این پنیر استفاده میکردن به عنوان یک محصول خیلی جدی، یه جوری از این استفاده میکردن که مثلا طبقه های پایین این محصول خیلی براشون قابل دسترس نبود، به اونا میگفتن بربرها، بربریانز، و اینجوری بود که خب طبقات پایین کشاورز و کارگر و اینها تقریبا از شیر اگر هم میخواستن استفاده کنن استفاده میکردن، یه بزی داشتن، یه گوسفندی داشتن و از اون استفاده میکردن و اونا دستشون به پنیر نمیرسید. بعد در مورد روم که صحبت میشه، مسئله کشورگشایی هم هست. کشورگشایی وقتی پیش میاد، خب جاهای جدید، مزه های جدید، روش های جدید رو به وجود میاره. جاهای جدید باعث میشه که فرهنگ ها با هم ترکیب بشن و احتمالاً پنیرهای جدیدی به وجود بیارن. یه چیزی حدود 500 هزار نفر لشکر روم رو تشکیل میدادن و این 500 هزار نفر چی جوری باید سیر میشدن؟ خب ایده این هست که خود این سربازها پنیر به وجود می آوردن. دارم میگم دیگه، ما هنوز مشکل لوجستیک رو داریم. یعنی چی؟ یعنی که این سرباز وقتی میخواد بره اونجا، خب غذا میخواد. چجوری؟ بعد اگه شیر ببره با خود، شیر خراب میشه. چجوری این مشکل رو حل کنه؟ جیره روزانه یه سرباز رومی یه اونس پکورینو بود با یه تیکه پنیر سفت، هارد چیز. پکورا به معنی ایتالیایی یعنی گوسفند، یعنی پنیری که از شیر گوسفند احتمالاً به وجود اومده. با فروپاشی امپراتوری روم، اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که افسار جامعه افتاد دست کلیسا. خب کلیسا هم خیلی جالبه و برای خود من خیلی جالب بود که حفظ این فرهنگ‌های غذا و حتی تو مثلا تا قرن 17 میلادی حفظ حتی فرهنگ و حفظ علم هم به وسیله کلیسا اتفاق افتاده و حالا بعدش میتونیم بگیم جدا شده یا نشده. ایده که اونا داشتن این بود که خب ما این فرهنگ ها رو حفظ کنیم. خیلی وقتا توی کلیساها به وجود آوردن شراب ها و آبجوها و اینها انجام میشد. بعد از اون طرف پنیر هم خیلی چیز مناسبی بود دیگه، چون خیلی از این کلیساها گوسفند داشتن، بز داشتن، گاو داشتن و اینها کمک میکرد که این فرهنگ ها رو باز به جهت حفظ غذا اینها بیارن و نگه دارن و حفظشون کنن. راهبا هم یه زندگی منفرد از جمع به دور افتاده ای داشتن و یه چیزی داشتن که زمانم براشون نمیگذشت و کاملا سبک زندگیشون مناسب سبک زندگی بود که اینا بتونن پنیر به وجود بیارن. یه راهبی هست به اسم بندیکت، مثلا هلوهاش اواخر قرن مثلا 4 تا اوایل قرن 5 میلادی زندگی میکرد و مدل زندگی خودش رو هم وقف از اینایی بود که جامعه از دنیا بریده بود و هر کاری میکرد که درگیر امور دنیوی نشه. این یک پنیری رو اختراع کرد که خیلی خیلی خوشمزه، عجیب و غریب و مانا بود، میموند زیاد. اسمش بود واش دراند، یه پنیری که تیز و تند بود بوش، ولی به شدت خوشمزه بود. مزه جدیدی داشت، مزه عجیبی داشت، میتونست بمونه، مشکلی باش نداشتن و با وجود اینکه بوش زننده بود، خیلی خیلی میتونست چیز عجیب جالب نوعی باشه. ایده این بود که برای به وجود آوردن این پنیره به مقدار خیلی خیلی زیاد اینو هی میشستن و این شستنه میشد یه محیط کشت مناسب برای کپک ها، برای ارگانیسم های دیگه و این ارگانیسمه هی روی این رشد میکرد. با وجود اینکه به شدت بومی داد، یه رنگ قرمز بدی میگرفت، ولی خب خطری برای انسان نداشت. حداقل اون موقع اینجوری بودن که میخوردن و میدونن که چیزی نشدیم دیگه و مشکلی هم نداشت. بعد کلیسا استفاده کرد که مثلا از آبجو استفاده کنه اینو بشوره.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
اندی استفاده کنه اینو بشوره، شراب استفاده کنه اینو بشوره، مزه های جدید و جالب و عجیب و غریب در مورد پنیر به وجود اومد. جوری شد که مدل های پنیر خیلی خیلی گسترش پیدا کرد. این پنیرهای بدبو انواع مختلفی گرفتن و مثلا سه پنیر افسانه بدبوی شاخص به وجود اومدن، پنیرهای مثل لامبورگر، اپوسس و موئنستر. مثلا این پنیر موئنستر اسمش از کلمه مونستریوم میاد به معنی صومعه، یه چیزی حدود سال 1371 بعد از میلاد به وجود اومده. یکی از معروف ترین پنیرهای بدبوی دنیا پنیر اپویسسه، از رو میخونم هر بار چون احتمالا هنوزم دارم تلفظش رو غلط میگم. پنیر معروفیه که تو کلیسا به وجود اومد و بعد تو قرن 16 را پیدا کرد مثلا تو کشاورزای بورگندی و اینا. این انقدر عجیب و مورد علاقه است، مثلا میگن یکی که خیلی خیلی دوستش داشت ناپلئون بناپارت بود، به شدت دوستش داشت و هنوز هم است و انقدر هنوز بومیده که تو فرانسه شما اگر این پنیر داشته باشید ممنوعه که توی وسایل حمل و نقل عمومی ازش استفاده کنید یا حداقل تو جیبتون باشه، چه برسه به اینکه بخواید بخوریدش. کلیسا فقط هم توی پخش این پنیرهای بدبو نقش نداشت، پنیرهای خیلی خیلی جدی مثل روکفور، مثل پارمزان، اینا رو به وجود آورد و پخش کرد و حتی یه کسایی رو می آورد آموزش میداد مثلا توی فرانسه، تو سوئیس، که اینا برن پخشن پنیر درست کنن و اینا. بعد نکته که بود مثلا تو سوئیس وقتی داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد شهرهای کوهستانی صحبت کنیم، مثلا آلپان، گاوا توی اون شهرها شرایط یکسانی ندارن. علاوه بر تنوع نژادی که توی گاوها هست، گاوها تو اون منطقه تابستونا کوه میرن بالا، چمنهای بالای کوه میخورن، زمستون که میشه کوه میان پایین چمنهای دشتا رو میخورن و این تفاوت وجود چمنها توی اون منطقه باعث میشد که گاوها تغذیهشون متفاوت باشه، احتمالاً شیری که میدن متفاوت باشه و در نتیجه پنیری هم که به وجود میاد خیلی خیلی متفاوت و گوناگون بود. مثلا تو سال 774 بعد از میلاد توی شهر بریه پنیر معروف بریه به وجود آورد. شارلمان که داشت اون شهر رد میشد به عنوان سوغات آوردن براش، بهش گفتن که بیا این پنیر رو بخور. خورد پشماش ریخته بود، میگفت این چیه، چه مزه‌ای داره. اینقدر خوشش اومد که گفتش که از این پنیره برای من بیارید ببینم چه اتفاقی میفته. خیلی ویژه و خاص بود براش. در مورد پارمزان هم تو قرن 14 یه دره تو ایتالیا به اسم دره پو به وسیله کشیش ها و روش هایی که داشتن قابل سکونت شد. اینا اومدن روش های آبیاری و زیر و رو کردن و اونجا یه روشی به وجود آوردن که آدم ها میتونستن بیان کشاورزی کنن، حیوان داشته باشن، گوسفند داشته باشن، بز داشته باشن، گاو داشته باشن و این باعث به وجود اومدن کم کم چیزی بود که ما به اسم پنیر پارمزان یا پارمجان رجیانو میشناسیم و اینم باز خیلی خیلی قابل توجهه تا زمانی که هلندیا وارد این بازی شدند. هلندیا معروفن به روش متفاوت و عجیب و غریب کشت و کار و کاری که میکنن موقع کشاورزی. پنیر چیزی حدود سال 54 قبل از میلاد به هلند راه پیدا کرده بود، اما هلندیا نشسته بودن زیر سایه، زیر اون آسیاب‌های بادی معروفشون پنیر بخورن و بهبه و چهشک کنن. هلندی جماعت هم میتونه کشاورزی خوبی رو انجام بده، هم دامداری خیلی خیلی عجیب و غریب و خوبی. هلندیا کم کم تونستن شیر خیلی خیلی زیادی به وجود بیارن، ادامه پیدا کرد. تو قرن 12 انقدر قضیه زیاد شد که اینا میتونستن شیر صادر کنن و باز میبینید دیگه مشکل لوجستیک شیر که نمیشود صادر شد، پس باید پنیری به وجود بیاریم و شیوه هلندی شدن پنیر به شکلی بود که پنیر هدا یا اونجوری که ما میشناسیم پنیر گدا به وجود اومد. اما پنیر چدار که پنیر شیکتری هم هست، ذاتاً از آدمایی میاد که احتمالاً خودشون رو شیک‌تر هم بدونن. پنیر چدار برمیگرده به انگلیسی‌ها. انگلیسی‌ها ذاتاً یک روشی رو به وجود آوردن تو یک شهری به اسم چدار که اصلا فعل هم شد، چدارینگ معنی داره. اینا مدلی که پنیر به وجود می اومدن، اون دلمه های پنیر رو اول فشرده می کردن، بعد می بریدن و بعد دوباره روی هم قرار می دادن. این سفت می شد، دوباره می بریدن، دوباره روی هم قرار می دادن. این خب هم روش خیلی گرونی بود، هم باعث می شد که پنیر به آرومی این آبش از دست بده و از دست رفتن آب باعث این می شد که بافت پنیر خیلی خیلی نرم تر باشه و علاوه بر اون آب زیادی هم نداشته باشه، این آب ازش خارج شده باشه. پنیر چدار یه پنیر صاف نرم و خیلی خیلی من خودم خیلی دوست دارم، ماندگار، با یه مزه خیلی قابل توجه و خاص. انگلیسی‌ها اومدن این پنیر رو به مستعمره های خودشون هم صادر کردن، به استرالیا، به اسکاتلند، به جاهای مختلف دنیا از جمله امریکا. و چیزی که بعد از امریکا به ذهن همه میرسه صنعتی شدنه، اینداستریالیزیشن. خب وقتی از صنعتی شدن صحبت میکنیم خیلی جنبه های مختلفی داره. من واقعا دوست دارم در مورد تک تک اینا صحبت کنم و حرف بزنم و ویدیو بسازم. وقتی صنعتی میشن نیاز داریم به یک بریدینگی، به یک انتخاب نسلی از گاوها که بتونن شیر بیشتری بدهند. حالا گاوه رو مجبور کردیم شیر رو بده، احتمالاً نیاز داریم به کارخونه های پنیرسازی. خب تو نمیتونی هزینه کنی مثلا یک کارخونه پنیرسازی بزنی در شرق امریکا و بری این رو در همه ایالت ها تکرار کنی. یک نیازی داری که شیرها رو از جاهای مختلف برداری بیاری تو اون کارخونت و اونجا پنیرش کنی. نکته بعد، ما نیاز داریم یه روشی که این شیره رو بیاریم دیگه. اینجا می شود که راه آهن به وجود میاد، یا حداقل راه آهن به کمک ما میاد. یعنی ما صنعت راه آهن رو داریم که بتونه هم این شیر رو بیاورد در اینجا و هم از اون لحاظ این پنیر رو ببرد که بازار ایجاد کند. فکر میکنید که الان شیر طبیعتاً با قطار و این هم خراب میشه دیگه، درسته؟ نه، تو سال 1864 آقای لوی پاستور جواب ما رو میده. ایشون هم نیازی براش ایجاد شد که روشی رو، پاستوریزاسیون رو ایجاد کند که شیری را به وجود بیارد که دیرتر خراب بشود و در نتیجه شما شیر رو با قطار میتونی ببری، پنیرش کنی، ورداری بیاری. تو سال 1851 تو روم، تو نیویورک، یه شهر تو نیویورک، آقای جسی ویلیامز اولین کارخونه پنیرسازی رو به وجود آورد و کار انقدر پیش رفت که مثلا تا 1860 اینا 1500 تا کارخونه پنیرسازی ما فقط تو وینسکانسین داشتیم. یعنی هی مردم تقاضای این پنیر میرفت بالا و هی هم دیگه نقطه بودی روی دور گاز دیگه، جایی که میشه گاز داد و رفت امریکای جماعت میره. 1500 تا کارخونه به وجود اومد توی مدت زمان خیلی خیلی کمی. منتها پذیرش این که ما میتوانیم پنیرهای سنتی را با شیر پاستوریزه به وجود بیاوریم خیلی راحت اتفاق نیفتاد. یه چیزی حدود 70 سال طول کشید تا پنیرسازهای سنتی این اعتقاد رو پیدا کنن که از شیر پاستوریزه استفاده کنن. خیلی هم دغدغه داره دیگه، یعنی شما احتمالاً هم میتونی بیماری ها رو کنترل کنی، همین که میتونی اسکیل رو و اندازه‌ای که پنیری که میتونی تولید بکنی رو ببری بالا. اینا اعتقاد داشتن که باکتری‌های خوب این شیرم احتمالاً از بین میره و مشکل داریم باهاش. جلو رفت تا مثلا سال 1918 یکی از انقلابی ترین پنیرها تو تاریخ ایالات متحده یه پنیری به اسم ولوتا به وجود اومد که حالا میتونیم در نظر بگیریم که یه خورده شبیه به پنیرهای پیتزای امروزی ماست، ولی پنیری بود که یه بافت مخملی داشت و خیلی اتفاقی روی استفاده دوباره این پنیرها که میخواستن مثلا گرمشون کنن و دوباره ازشون استفاده کنن و شکل بدن بهشون، فهمیدن که این پنیر میتونه خیلی خیلی مزه و کیسانی خوبی داشته باشه. یه شرکتی هم به اسم کرافت 10 سال دیگه اینو خرید و تونست این ولوت‌ها رو اسکیل خیلی زیاد تولیدش کنه. کم کم یخچال‌ها اومدن تو مثلا 1954، ملت اومدن از یخچال‌ها استفاده می‌کردن، دیگه لزومی نداشت که پنیر حتما تازه بشه. بعد منابع شیر خیلی خیلی زیاد بود، پنیر سرعتی خیلی خیلی ارزون تر بود. اینها باعث شد که دیگه اون شکل و شمایل سنتی پنیر از بین بره. با وجود اینکه مثلا یک کار دیگه هم کرد، پنیرهای سنتی ذاتاً به وسیله دست زنان به وجود می اومد. یعنی شکل مدلی که اونها پنیر رو به وجود می آوردن کار زن بود دیگه. مرد کشاورزی می کرد، زن در خانه می نشست و از آن چیزی که مردش در مزرعه یا دامداری که داشتن تولید کرده بود و آورده بود، یک محصولی رو تولید می کرد که برای مدت زمان بیشتری باقی بماند. ولی این روش صنعتی شدن باعث شد که تو کارخونه که مرد کار میکنه دیگه، یعنی کار از زن کم کم گرفته بشه. علاوه بر اون، کم کم حواستون به سالی که داره این اتفاقات میفته هست دیگه. ما جنگو داریم، جنگ به وجود اومد، جنگ بزرگ، چه جنگ اول حالا چه جنگ دوم. و این جنگ اون کسی که در کارخونه پنیرسازی در اروپا داشت کار میکرد، مجبور بود که بره جلوی یارو آلمانیه وایسه دیگه، نمیتونست که وایسه پنیرش رو درست کنه که. بعد این تنوع پنیرها رو کم کرد. من اینو میخوام از رو بخونم چون خیلی خیلی پیچیده است. پنیرهای سنتی ترکیبی بودن از شیر، نمک، مایه پنیر، نمونه‌ای از ترکیبای پنیر مدرن، آنزیما، شیر بدون چربی، آب پنین، کنستانتراهای مختلف، سیترات سدیم، مواد جامع، شربت ذرت، دوغ، شیر بدون چربی، فسفات سدیم، اسید لاکتیک، اسید سوربیک، طعم‌های طبیعی، کاراگنان، بتاکاروتن، دیوکسید تیتانیوم، عصاره مخمر لیز شده، سیتریک، ویتامین A، چربی شیر، ریبوفلاوین، این چیزهای مختلف دیگه تو جنگم کم کم از بین رفت. برای مثلا به صرفه نبود. یه پنیری هست به اسم لاوا نیا، اسمشو احتمالا نوشتم. این پنیره به وسیله یک گوسفندی به وجود میاد که سیاهه، گوسفند سیاه، مانچکا، گوسفند نژاد مانچکا. این گوسفند سیاه اصلا به صرفه نیست نگه داشتنش، نه خیلی بزرگ میشه، توپولی میشه که بتونیم بکشیم و گوشتش استفاده کنیم، نه اینکه شیر آنچنانی میده. کم کم حالا حساب کنید دیگه، اینا که پیش میاد دیگه این گوسفند هم نگهداریش به صرفه نیست دیگه، نژادش ترکیب میشه، متشکل از چیزهای دیگه میشه و این باعث میشه که دیگه اون گوسفند از بین بره و دیگه ما اون پنیر هم نداشته باشیم. یعنی یک پنیری آمد و رفت. بعد مثلا پنیرم شاهنامه فردوسی نیست که یه جا بنویسیم 500 تا ازش داشته باشی، 1000 سال دیگه یکی پیداش کنه بگه آقا من داشتم، پیدا کرد یک گنجینه ذاتی و یه گنجینه افسانه‌ای پیدا کرد. پنیر خوردن رفته آجی، دیگه چیزی نمونه. حالا تو بیا بشین تعریف کن مزدشو. پنیر باید پنیر باشه، بخوری، ببینی، بچشی، بو کنی، بفهمیش. نمیشه که. این شد که پای هیپیا تو قرن 19 تو امریکا اضافه شد. اینا یک جماعت از جنب دور افتاده جداگانه بودن که تو مثلا دهه 60-70 میلادی شروع کردن و پنیرهای قدیمی و پنیرهای باستانی رو پیدا کردن و درست کردن و جدا کردن. راستش یه پرانتز باز میکنیم، مدلهای سایکودلیک ها رو هم اینا این کار رو برای ما کردن. یعنی ذاتن سایکودلیک هایی که ما داریمشون از قبیل قارچ ها و علف ها و حتی چیزهای مختلف رو هیپی ها برای ما نگه داشتن. اگر در مورد اونام دوست داشتید یک کامنتی بکنید، میتونم بیام توضیح بدم، چیزهای جالبی هست. اینا اینو نگه داشتن، سینه به سینه اضافه کردن تا مثلا تو دهه 70 و 80، تا بالاخره توی قرن جدید تونستن مثلا کارخونه ها، کارخونه که نمیشه گفت، کارگاه های پنیرسازی کوچولو کوچولو به وجود بیفت که مثلا تو سال 2012 میگن که 800 تا کارگاه کوچیک پنیرسازی توی امریکا وجود داشته. این ادامه پیدا کرد تا مثلا اخیرا میگن تولید پنیر فرآورده شده مثلا 7% تو امریکا کم شده و پنیرهای طبیعی رو مردم میخورن. انجمن های مختلفی هم هست دیگه که مثلا بیاد ذاتن این پنیرها رو حفظ کنه. مثلا فرانسوی ها انجمن خاص خودشون رو دارن، یه چیز دارن به اسم AOC که میان مثلا پنیرها رو به شکل ملی ملی نگه می‌دارن. اینا حالا جدا این که مثلا اتحادیه اروپا هم همین کارو می‌کنه، ایتالیایی ها اینو دارن، یک چیز مشابهی که میان اینو نگه می‌دارن و سعی می‌کنن مذاهف بشه. ولی بازم میگم اصولا تو تا وقتی صنعتی نکنی چیزی رو نمیتونی اونو نگه داری. تو پرانتز برای سنت‌های خودمون هم میگم، دولت میاد فردا یه مشکلی پیش میاد دیگه اون حمایتشو برمی‌داره، تو کار نمی‌کنی. تو تا وقتی صنعتی نکنی یه کاریو و نتونی اینو بفروشی بگیری بخری فلان، نه این نمیتونه برای تو آورده‌ای داشته باشه و نمیتونه باقی بمونه برای تو. بالاخره یکی میاد حمایتشو برمی‌داره و قضیه کنسله. ولی علی حال با وجود اینکه پنیرهای صنعتی تقریبا به دست ما میرسه و مخصوصا تو ایران ما خیلی خوشحالیم که فکر میکنیم که داریم مثلا پنیر خوب میخوریم و اگه واقعا مثلا پنیر پارمجان بخوایم بخوریم، پارمجان و رجیانو، باید بریم تو شهر رجیانو اونجا یا تو پارما، اونجا اصلا انباری هست، بانک پنیری وجود داره که میتونید برید اونجا رو ببینید. مثلا من یه مستندی میدیدم جیمز می آرمن این ایتالی، مثلا اون اینجوری بود که طرف رفته بود اونجا دیده بود این انبار رو و سطح کیفیشون رو میسنجید، چندین و چند ده تا از این پنیرها که اون کیفیت خاصی ندارن دور انداخته میشن، خیلی خیلی گرونن، احتمالاً هم به کشور خاورمیانه ای مثل ما نمیرسه، ولی اطلاع داشتن از اینا برای ما خیلی جالبه، خیلی میتونه جذاب باشه و خیلی مهمه که بدونیم چیزهایی که عمق دارن، چیزهایی که تاریخچه‌ای دارن، به جهت پیچیدگیشون نیست که تاریخچه دارن، چون اگه زیاد پیچیده باشن کسی نمیره اونا رو دنبال کنه. چیزهایی که پیچیدن و عمق دارن و تاریخچه دارن به جهت جالب بودنشونه که موندن، هستن، حفظ میشن و نگهداری میشن. من جواد آزادی بودم، یکی از ویدیوهای پادکست اگزون بود. خیلی خیلی لطف میکنید اگر تا الان دیدید یه کامنت برای ما بذارید، نظرتون رو بگید، ایده، پیشنهاد، هر چیزی که دارید برامون بنویسید. ممنون که نگاه کردید.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.